از تبار غیوران با بصیرت دل سپرده به نور امامت سرباز ولایت برای وطن برای وطن
در پرتو یا علی مدد میماند، ایمن ز گزند دیو و دد میماند، در خون سپیده ریشه دارد این سرو، ایران عزیز تا ابد میماند. به نام خدایی که امید آفرین است و قرار بخش دلهای بیقرار، مردم با صلابت ایران، رشیدان مقاوم، تا باوران حماسه ساز، سلام. فرا رسیدن سال روز شهادت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما که با جان و دل در تلاشی تا از رهروان حقیقی حضرت باشید تسلیت عرض میکنم. در تقویم ملی و حماسی کشور ما امروز سال روز فتح خرمشهره، روزی که به نام روز مقاومت، ایثار و پیروزی نامگذاری شده. گرامی می‌داریم این روز رو و یاد می‌کنیم از همه حماسه سازان و ظفرمندان حماسه فتح خرمشهر. به فرموده رهبر شهید و قائدمان، روز فتح خرمشهر که در واقع نقطه اوج عملیات بیت المقدس در اردیبهشت و خرداد سال 61 است، برای همه ما و برای تاریخ ما و آینده ما یک نمونه درس‌آموز و عبرت‌آموز است، چون در این روز نیروهای جانبرکف ارتش و سپاه با یک هماهنگی شگفت‌آور و تحسین برانگیز و با شجاعت و فداکاری غیر قابل توصیفی توانستند یک ضربه عظیمی وارد کنند، نه فقط بر پیکر ارتش عراق، بلکه این ضربت وارد شد بر پیکره نظام استکباری جهانی که با وعده‌های خود پشت سر ماشین جنگی رژیم بعث قرار گرفت، با عده و تعداد بیشماری که بود همراهش. هیچکس گمان نمی کرد اصلا چنین اتفاقی بیفته، ولی افتاد. متشکریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون. همراه شما هستیم از شبکه رادیویی اقتصاد و برنامه برای وطن رو تقدیمتون میکنیم.
هر چقدر زیاد باشه درد و رنج، ته این مسیر میرسه به گنج. گنج خاک وطن تو خاطرم، لحظه لحظه یاد کربلای پنج. حتی با دستای خالی میشه بود، حتی روبرو بشیم با تانک و ناو. مثل عربن خروشان میشیم تا که زنده باشه خاطرات فام. اگه ایرانی مگه پاینده ایم، اما پیشش انقدا شرمنده ایم. نه نمیشه فقط ادعا کنیم، ما باید جونمونو فدا کنیم. اگه ایرانی مگه پاینده ایم، اما پیشش انقدا شرمنده ایم. نه نمیشه فقط ادعا کنیم، ما باید جونمونو فدا در کدوم یه همتیم. همه گی پای وطن میمونیم، دور تا دور اگه دریا باشه ما همه جزیره مجنونیم. شهدا خون دادن خاک ندن، این مرام آرش و سیاوشه. شهدا پای وطن جون دادن تا یه مو از سر هیشکی کم نشه. همگی پشت غمیم به هر زبون، ما زبون های یک آتیشیم. هر جا که اسم وطن بیاد وسط، ما همه واژه وحدت میشیم. اگه ایرانی مگه پاینده ایم، اما پیشش انقدا شرمنده ایم. نه نمیشه فقط ادعا کنیم، ما باید جونمونو فدا کنیم. اگه ایرانی مگه پاینده ایم، اما پیشش انقدا شرمنده ایم. نه نمیشه فقط ادعا کنیم، ما باید جونمونو فدا کنیم.
وقت شما بخیر باشه. همراه شما هستیم با برنامه برای وطن از شبکه رادیویی اقتصاد. همینک 9:09 دقیقه است و با بخشای گوناگونی در خدمت شما هستیم در برنامه برای وطن که متناسب با فضا و فرصت برنامه این بخش‌ها رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. اما بخشی هم داریم که مطلع میشیم از خبرهای اقتصادی که در این لحظه همراه هستیم با جناب آقای مهدی حاجی‌وند. آقای حاجی‌وند، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
خانم جمشیدیان، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبم، شنوندگان عزیز، صبح همگی بخیر باشه.
درود بر شما، سپاسگزاریم. امروز هم در خدمت شما هستیم، تازه‌ترین خبرهای اقتصادی رو بشنویم از زبان شما، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خب همونطور که می‌دونید یکی از صنایع یا حوزه‌هایی که اقتصاد جهان در پی درگیری‌هایی که اتفاق افتاد دچار اختلال شد، صنعت هواپیمایی هست و بر اساس اون چیزی که آمارها داره نشون میده، پروازهای بخش عمده از پروازهای مربوط به خاورمیانه که لغو شده بودن کماکان نالغو هستند و خلاصه پروازهای اتفاق نمیفته. بر اساس اون چیزی که شبکه الجزیره داده، داده های پروازی هفت شرکت بزرگ هواپیمایی عربی حاشیه خلیج همیشه فارس نشون میده که تقریبا 1685 پرواز این شرکت های هواپیمایی در روز گذشته انجام دادن. البته این در حالی هستش که در مقایسه در روزهای قبل از جنگ نشون میده که این پرواز ها 2300 پرواز بوده و تقریبا میتونیم بگیم که 615 پرواز به صورت روزانه هنوز فعالیت های عادی خودشون رو انجام نمیدن و به هر حال کشورهای مختلف هم این مشکل رو دارن. تقریبا آمارها رو وقتی مقایسه میکنیم یک چهارم پروازهای کشورهای عربی فعلا متوقف هست. آمار هم مشخص میکنه که مثلا امارات 472 پرواز داشته که تقریبا 10% از پروازهاش رو انجام نمیده. از طرف دیگه مثلا شرکت هواپیمایی فلای دبی 64% پروازهاش رو داره انجام میده. کویت این مشکل رو داره. قطری ها تقریبا کماکان نزدیک 40% پروازهاشون رو ندارن. عربستان با 230 پرواز نشون داره که تقریبا 28% پرواز و 22% اوسایی میکنه از پروازهای خودش رو نداره.
بله.
و بحرین هم از جمله کشورهایی هستش که با این مشکل مواجه هست. اما بپردازیم به خدمتتون عرض شود که داده هایی که بانک جهانی منتشر کرده و در اختیار رویترز قرار داده و گفته که بر اساس جنگی که علیه کشورمون اتفاق افتاد 27 کشور به صورت مکتوب و مستند از بانک جهانی درخواست کمک‌های نقدی یا هر کمک دیگه‌ای رو کردن و عمدتا گفته که مشکلات مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کنار اختلالاتی که در زنجیره تأمین در حوزه‌های مختلف به ویژه مواد غذایی پیش اومده باعث شده که این 27 کشور به دست به دامان بانک جهانی بشن. از عراق و کنیا هم نام برده به عنوان کشورهایی که درخواست بیشتری داشتن. جنبه‌های مختلف هم تو این گزارش گفته، از قیمت جهانی نفت، اختلالی که در حمل و نقل اتفاق افتاده، از طرف دیگه موضوعات مربوط به کود شیمیایی و خیلی موضوعات دیگه. و به هر حال این در حالی هستش که تقریبا میشه گفت 25 میلیارد دلار هم منابع مالی بانک مرکزی ظاهرا صرف رفع بحران‌های این کشورها شده. از طرف دیگه سازمان خاربار کشاورزی ملل متحد که با او موسوم هستن، خانم جمشیدیان، یه گزارشی رو منتشر کرد روز شنبه و گفته که بر اثر جنگی که در خاورمیانه رخ داد، جهان تنها برای چند ماه آینده غذا داره و اگر بخواد این جنگ ادامه دار باشه قطعا ما منتظر یک بحران غذایی بی‌سابقه باید باشیم. از طرف دیگه توی این گزارش اومده گفته که تقریبا یک سوم تجارت قیمت جهانی کود اوره به عنوان پایه اصلی مواد شیمیایی محصولات کشاورزی از خلیج همیشه فارس عبور میکنه. قیمت میانگین جهانیش از 45 دلار به 600 دلار رسیده، 450 دلار به 600 دلار رسیده در هر تن. و در استرالیا البته این جهش خیلی قابل توجه بوده، از 450 دلار به 1100 دلار رسیده. و همونطور که هممون میدونیم به هر حال بخشی از سطح زیر کشت گندم به ویژه در این کشور با اختلال مواجه شده. اما این پردازیم به اظهار نظری که رسانه‌های مختلف کردن در مورد ادعایی که ترامپ در فضای مجازی کرده و گفته که ما در توافق احتمالی پیش رو احتمالاً شاهد بازگشایی تنگه هرمز باشیم. اظهار نظری که رسانه‌های مختلف خارجی و داخلی و رسانه‌ها و کارشناسان کردن این هستش که بعید هست این ادعای ترامپ به واقعیت بپیونده و باید ببینیم که به هر حال جریان این توافق به کجا خواهد رسید. از طرف دیگه یکی از روزنامه‌های آمریکا نیویورک تایمز هم اومده گزارش مفصلی رو منتشر کرده در مورد جنگی که اتفاق افتاد، افزایش قیمتی که بنزین داشت و در نهایت هزینه سوخت که از جیب آمریکایی‌ها رفته رو 44 میلیارد دلار تا به الان گزارش کرده. البته این در حالی هستش که در این گزارش اومده گفته که مثلا در برخی از ایالت‌ها مردم به دنبال پمپ بنزین‌های ارزان‌تر می‌گردن. به هر حال می‌دونیم که در ایالت‌های مختلف آمریکا قیمت بنزین به دلیل اینکه حالا مثلا به پالایشگاه نزدیک باشن یا نباشن، عرضه و تقاضا و خیلی موضوعات دیگه تحت تاثیر این مفصله هست و قیمت‌ها متفاوت هست. و این جالبه که این گزارش اومده بهش پرداخته که به هر حال مردم دارن می‌گردن دنبال جایگاه‌های سوخت ارزان‌تر و از طرف دیگه گفته استفاده از وسایل نقلیه و همچنین دوچرخه اشتراکی هم ظاهراً خیلی بین آمریکایی‌ها باب شده. از طرف دیگه به آمریکا بخوایم سری بزنیم، داده‌های دولتی این کشور حکایت از این داره که صادرات خودروهای ژاپنی به خاورمیانه به دلیل اختلالی که در مسیر کشتیرانی ناشی از جنگ اتفاق افتاده 90% کاهش پیدا کرده و به هر حال صنعت خودرو این کشور و جهان رو با مشکلات مواجهی روبرو کرده و گفته که همین که نمیتونن خودرو صادر کنن هم باعث شده که شرکت‌های تولید خودرو در ژاپن به فکر کاهش تولید داشته باشن چون انبارهاشون میگه پر هست. از طرف دیگه خبر بعدی رو هم اختصاص بدیم به وضعیت ذخایر نفت کشورمون. بر اساس داده‌های اطلاعات انرژی آمریکا کشورمون با ذخیره 74 میلیون بشکه جایگاه ششم ذخایر ناخوردی نفت رو در دنیا داره و آه. کشورهای مختلف هم برشمرده از جمله چین که در صدر قرار داره، ژاپن هستن، عربستانی هستن، کره جنوبی و خود آمریکا. و به هر حال شرط جنگی هم نتونسته خدا شد مشکلاتی رو برای ذخایر نفت ما ایجاد کنه. خبر پایانی بخش بین الملل هم اختصاص بدیم به آلمان، جایی که آلمانی ها ترجیح دادن که از معافیت های مالیاتی برای بلیط هواپیما استفاده کنن تا فشاری کمتری و در نهایت نارضایتی کمتری رو برای مسافرانی که سوار هواپیما میشن به دلیل افزایش قیمت عامل های انرژی شاهد باشن. اگر موافقید خانم جمشیدی هم بریم بپردیم به خبرهای داخلی.
بله بفهمید، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. از بلیط هواپیما در آلمان گفتیم، از پروازهای خودمون هم به این سازمان هواپیمایی کشوری، از بازگشایی فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و دامر از امروز خبر دادم و خدا شکر رفته رفته پروازهای ما داره بیشتر و بیشتر هم میشه. از قیمت مرغ بخوام بگیم، یک مقام مسعود تو وزارت جهاد کشاورزی اومده و صحبت کرده، گفته که مرغ تا هفته آینده قیمتش متعادل میشه. از طرف دیگه معاون وزیر صنعت هم گفتن که در شرایطی که مدیریت کردیم شرایط بحرانی جنگی رو، برنامه‌ریزی برای بازسازی و احیای واحدهای آسیب دیده بویژه در حوزه معدن مورد توجه هست و داریم این کار رو انجام میدیم. از قیمت قاش بگیم که یه مقدار افزایش رو پشت سر گذاشته و اون چیزی که خبرگزاری ها منتشر کردن ظاهرا برمیگرده به افزایش قابل توجه اقلام بسته‌بندی ناشی از نوسانات بازارهای پتروشیمی، که البته به نظر میرسه که این هم میتونه یه بهونه باشه برای اینکه بخوان دست به افزایش قیمت قارش رو رقم بزنن. این گزارش اشاره داشته به اینکه مواد پتروشیمی به وفور در بورس کالا داره عرضه میشه و به هر حال همین موضوع میتونه بهانه افزایش قیمت‌های بیش از حد رو از به هر حال دلالان این حوزه بگیره. از طرف دیگه یک مقام مسئول وزیر وزارت نیرو هم اومده گفته که از دیروز ما افتتاح 14 سد جدید رو تا پایان سال 1405 در دستور کار قرار دادیم و گفته که ساخت این سدها تقریبا 1271 میلیون متر مکعب ذخیره جدید رو در اختیار شرایط آبی کشورمون قرار میده. از طرف دیگه معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت نیرو اومده گفته که ما تعویض رایگان وسایل سرمایشی و گرمایشی قدیمی رو در دستور کار داریم که خیلی اتفاق خوبی است، جدا از اینکه بعضی وقتا میایم توصیه میکنیم که استفاده کمتری کنیم، صرفه‌جویی کنیم. فکر می‌کنم راهبر اصلی همین هستش که به هر حال ما تعویض رایگان وسایل رو داشته باشیم، آموزش‌های مختلف رو تو این زمینه بدیم تا اصلا دلیل افزایش مصرف رو کش کنیم و از بین ببریم. از طرف دیگه خبری رو هم در وزارت اقتصاد سایتش منتشر کردن، مبنی بر اینکه 13599 خودروی آسیب دیده از جنگ صدارت خودشون رو دریافت کردن. خبر پایانی هم اگر موافقید اقتصاد بدیم با بازار سرمایه. بازار سرمایه‌ای که از ابتدای جنگ تا به الان و در سال جاری سه روز معاملاتی رو پشت سر گذاشته، 10000 میلیارد تومان نقدینگی به سمت این بازار اومده، شاخص بورس رشد تقریبا 15000 واحدی رو به سر رسونده و زمزمه ها و خبرهای مبنی بر توافقی که درش رخ میده هم باعث شد که به غیر از یه نماد معاملاتی در بورس که مربوط به حوزه طلا هست، الان که داریم صحبت میکنیم همه نمادهای معاملاتی در بازار سرمایه با صف خرید مواجه باشن. امیدواریم که توافقی که حاصل میشه و هر اتفاق دیگه که احتمال داره بیفته شرایط اقتصادی ما رو بهتر کنه و رنگ و رخساره سبز بورس همیشه ناشی از بهبود شرایط اقتصادی باشه.
ان شاءالله. سپاسگزاریم از شما آقای حاجی‌وند، ممنونیم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با تازه‌ترین خبرهای اقتصادی از ایران و جهان. ممنونیم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
ممنون، خدا نگهدار.
روز شما بخیر. گفتگو کردم با آقای مهدی حاجی‌وند، کارشناس خبری اقتصادیمون، و تازه ترین خبرها رو شنیدیم.
ملتی عزتمند در سایه سار ولایت ایستاده بر بام بلند ایثار و شهادت، برای وطن، برای وطن.
متشکریم از همراهیتون. اینجا رادیو اقتصاده و شما شنونده برنامه برای وطن هستید که هر روز از ساعت 9 تا حوالی 11 و 30 دقیقه این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با بخش‌های گوناگونی که در این برنامه در نظر گرفته شده که متناسب با فضا و فرصت برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم. الان بخشی رو میخواییم تقدیم شما بکنیم که در حوزه کسب و کار هست و شما عزیزان شنونده هم در این ارتباط همراه ما باشید، در خصوص کسب و کارهاتون بفرمایید و به ویژه مدیریت بحران در کسب و کارها در شرایط اضطرار و اینکه شما چه تدابیری میاندیشین و چه تمهیداتی دارین برای کسب و کارتون که تاباوری کسب و کارتون را افزایش بدین و همینطور حفظ بکنین و ارتقا بدین کسب و کارتون رو در شرایط حساس و بحرانی. از طریق 3036-37 پیام های شما رو دریافت میکنیم و خدا قوت میگیم به اهل بازار و اهل تولید، شمایی که لشکر با صلابت اقتصاد مقاومتی هستید. درود بر شما. بر اهل کار، هر کسب و کار سالم یک پرچم برافراشته است. اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادن با تولید، با غیرت، با امید. درود بر کارگران خوش همت کشورمون که پرچمدار تولید هستن. صدای دستگاه ها موسیقی امیده وقتی شما پشت اونها می ایستید. گفتیم کارگران خوش‌همت کشورمون وقتی که پشت دستگاه‌های اون کارخونه می‌ایستن و اون صدای دستگاه‌ها میشه موسیقی امید. ما مطلع شدیم دیروز از چند تا از تولید کننده های کشورمون که خدا رو شکر با توجه به اینکه در واقع محصولاتی رو تولید میکنن که برای مواد در واقع پتروشیمی هست، مواد اولیه‌شون در واقع تأمین شده خدا رو شکر و چرخ تولید کارخانه‌شون داره میچرخه، الهی که پربرکت باشه. گفتن حدود 20 تا کارگر داریم که خدا رو شکر اونها هم دارن در واقع کارشون رو انجام میدن. خیلی ازتون متشکریم که همراه ما هستید و برنامه برای وطن رو میشنوید از رادیو اقتصاد. خب دوستان عزیز شنونده، ما در برنامه برای وطن همراه میشیم با کارشناسان حوزه کسب و کار و زمینه که حالا بخشای گوناگون دیگری رو هم در نظر گرفتیم در این برنامه و تقدیم حضورتون کنیم که متناسب با فرصت برنامه‌مون هست. الان می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای افشین گلستان، کارشناس توسعه کسب و کار. آقای گلستان، خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خدا قوت، خوش آمدید به برنامه برای وطن رادیو اقتصاد. آقای گلستان سلام به شما.
امید به اصل گذاری.
من صداتون رو دریافت نکردم آقای گلستان، صدای من رو دارین؟
درود بر شما.
زنده باشین
و سلام به مردم عزیزار. امیدوارم که پر از حال خوب باشین.
انشالله، سپاسگزاریم از شما، خیلی ممنونیم. آقای گلستان، ما چند برنامه در خدمت شما هستیم و مطالب خوب و ارزشمندی رو از طرف شما دریافت میکنیم و میخوایم امروز هم بپردازیم به مباحثی که شما برامون در نظر گرفتین در حوزه کسب و کار. بفرمایید.
در خدمت شما خواهم بود. من صدای خودم رو برگشت دارم، صدا برای شما مطلوبه؟
بله، صدا مطلوبه. اگر براتون سخت هست میخواین ارتباط رو دوباره برقرار بکنیم؟
تلاش میکنم که ادامه بدیم به همین ترتیب.
بله بفرمایید، در خدمتتون هستم. زنده باشید.
من یه مثال رو عرض کنم خدمتتون و با همین مثال کار رو جلو خواهیم برد. تصور کنید که من یک مشکلی پیش اومده، برام تصادفی کردم و مراجعه میکنم به اورژانس و به من اعلام میشه که زانوهات مثلا یک آسیبی دیده که باید عمل جراحی کنید.
بله.
این یک مقطعی از زمان باید تمرکز کنم برای کارهای درمانی و قاعدتا پس از درمان هم مقطع کوتاهی باید مراقبت کنم از خودم و مقایسه کنید. اگر تو همون تصادف به من اعلام بشه که مشکل نخاعی پیدا کردم و برای همه عمر سبک زندگی رو باید تحت تاثیر اون قضیه تغییر بدم، این دوتا مقایسه رو تو ذهن داشته باشید. حالا میخوام بیام تو وضعیت موجود و وضعیت پس از جنگ و اتفاقاتی که من کارآفرین باید بهش توجه کنم. به عنوان یک تحلیلی که شاید هم درست نباشه ولی من تحلیل رو تقدیم میکنم، عزیزان برداشتای خودشون رو خواهند داشت. ببینید توی جهان پیرامونی ما همه چیز بر اساس رقابت برنامه ریزی میشه، به این مفهوم که کشورهای مختلف، صنایع مختلف و جوامع مختلف تلاش میکنن که با روشهای رقابتی در نهایت اقتصاد خودشون رو بالا بکشن. حالا بعضی از کشورها هستن مثل ایران، مطلوبیت های منابع توشون شکلیه که امکان فروش با قیمت های پایین تر رو برای این کشور محقق میکنه.
بله.
وقتی که ما بتونیم با قیمت پایین تری منابعمون رو به دیگرون بفروشیم، پس توی دنیای رقابت بین اون گروه و کشورهایی که با هم رقابت دارن قیمت تمام شده یه بخشی از این کشورها که با ما در واقع توی یک گروه قرار میگیرن پایین تر میاد.
بله.
بنابراین طرف مقابل شکست میخوره توی اقتصاد. اینها رو وقتی در نظر بگیریم، من میرسم به من کارآفرین خردی که قراره یک مجموعه رو اداره کنم. وقتی قبول کنم که جنگ جنگ قیمت تمام شده است، جنگ منابع هست، پس قاعدتاً شکل اون عوض میشه. کما اینکه این جنگی که الان جنگ با این جنسی هستش که درگیر بودیم، سالها به شکل‌های مختلف از قبل شروع شده و الان ادامه داره.
بله صحبت شما رو میشنوم.
خب با این پیش زمینه شما تصور کنید 20 سال 30 سال و اگر عقب‌تر ببینید، این جنگ فقط نوعش عوض شده. از انواع تحریم‌ها شروع میشه با روش‌های مختلف از بیرون کنترل کردن مسائل داخلی، تلاش برای اینه که منابع در نهایت گرون بشن.
بله.
پس وقتی این اتفاق افتاد، منی که میخوام کارآفرین باشم باید این جمله دقت کنم که این مرحله‌ای که توش هستم مرحله عمل کردن زانو نیست، مرحله ایست که باید سبک کارآفرین من به تبع اون تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی بایستی بتونید کنترل کنید هزینه هاتون رو، نه برای کوتاه مدت به معنی که امروز و فردا امیدوارم اعلام شه که یک توافقی اتفاق افتاده. تصور نکنید که شما باید روشتون رو برگردونید به روش سال قبل و سال قبل‌تر از اون.
درسته.
چون یک مرحله سالها شروع شده و الان توی اوج هستین، از نظر من 7 سال آینده هم ادامه پیدا می‌کنه، تا جایی که کسب و کارها باید بتوانن با حاشیه سود زیر 10% کنترل کنن خودشون رو. و اینجاست که مسائل مدیریتی خودنمایی می‌کنه و نقش بازی می‌کنه تو موفقیت کسب و کارها. پس بایستی تمرکز اساسی هر کدوم از عزیزان شنونده روی مسائل مربوط به قیمت تمام شده باشه. توی گرفتن نشتی‌های کسب و کار به شکل‌های مختلف، نه صرفاً به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای گذر از یک پلی که تصور می‌کنیم فعلاً توش هستیم و اون پل ازش رد می‌شیم و به مرحله جدیدی می‌رسیم. باید قیمت تمام شده در کشور ما برسه به نقطه‌ای که ما نتوانیم به کشورهای دیگه قیمتی بفروشیم که توی رقابت اونها با هم دچار مشکل شیم.
درسته.
خلاصه تحلیل من،
بله،
اگر یک جمله باشه به نظرم به عزیزان کمک خواهد کرد، اون این که روش‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف کسب و کارتون به شکل میان مدت و بلند مدت انتخاب که در نهایت بتوانید با حاشیه سود پایین سازمانتون رو کنترل کنید، که اگر این اتفاق افتاد قاعدتاً ما اقتصاد کشورمون رو تونستیم کنترل کنیم.
درود بر شما، خیلی ممنونم. و مواردی که شما اشاره کردین نه مقطعی باشه، مثلا تا 10 سال آینده رو بهش فکر بکنیم که بر همین اساس در واقع اون کسب و کارمون رو پیش ببریم.
روش در واقع تهاجم سالهاست وجود داشته، عوض شده. امروز ما توی یک روشی هستیم، بعد اگر امروز تفاهمی شکل گرفت تصور می‌کنیم